بنیان نگرانی های این نمایندگان تسلط چین از طریق شرکت مادر تیک تاک بایت دنس بر این رسانه اجتماعی نوظهور است که محور جذابیتش برای جوانان آمریکایی محتوای سرگرم کننده آن است. بدین ترتیب محبوب شدن اولین شبکه اجتماعی غیر آمریکایی نزد آمریکاییان دغدغه‌های فراوانی خصوصا در باب امنیت ملی برای این نمایندگان ایجاد کرده. چند روز پیش از این جلسه نیز دولت بایدن تهدید کرده بود که اگر چینی‌ها این شرکت را به یک شرکت آمریکایی واگذار نکنند، آن را در آمریکا ممنوع خواهد کرد. آنچه می‌بینید این جلسه استماع است.
بله، درباره هر گونه اطلاعات غلط خطرناک ما با طرفهای ثالث کارشناس همکاری میکنیم تا بتونیم اونا رو شناسایی کنیم و با تخصصشون در هر حوزه خاص کمک میکنن تا شناساییشون کنیم. ما برای تدوین خط مشا جهت شناسایی و حذف محتوا به اونا تکیه داریم.
خب تلاشهای شما ناکام مونده و این محتواها خطرناکن. متوجهید؟ این خطری برای سلامت عمومیه که جان میلیون ها نفر رو به خطر میندازه، چون نمیتونین وظیفتون رو درست سر انجام بدید. من نگرانم که ویژگی‌های تیک تاک باعث میشه که کاربرانش به طرزی بیمانند در برابر انتشار این اطلاعات نادرست آسیب پذیر باشن. مثلا تیک تاک استفاده مجدد از صوت و ویدیو برای ایجاد محتوا رو بسیار راحت کرده که میذاره اطلاعات غلط به سرعت در پلتفرم پخش بشه. بنا به الگوریتم توصیه ویدیوها در تیک تاک، وقتی کاربر یک ویدیو حاوی اطلاعات نادرست رو میبینه، به سادگی منجر به این میشه که صفحه برای شما پر از ویدیوهای حاوی اطلاعات نادرست مشابه بشه. این یه حلقه بازخورد خطرناکه. با این اوصاف آیا تیک تاک اقدامی برای اصلاح این ویژگی ها میکنه تا دیگه انتشار این اطلاعات نادرست با این حلقه بازخورد اطلاعات غلط رو تسهیلش نکنه؟
جناب نماینده، مجددا همونطور که گفتم هر گونه اطلاعات نادرست یا گمراه ساز خطرناک رو با همکاری طرفای ثالث شناسایی میکنیم و پیش دستانه از پلتفرم حذفشون میکنیم.
میتونم برگردم و داده های ژورنال انجمن انفورماتیک پزشکی آمریکا رو بخونم. پس از جستجوی هشتک ویروس کرونا 30% از ویدیوها حاوی اطلاعات نادرست بود. یعنی شرکت شما و طرفهای ثالثتون تقریبا از هر سه تا ویدیوهای حاوی اطلاعات نادرست یکی رو جا انداخته. شما میگی که دارید چه کارایی میکنید؟ من به شما میگم داده ها حاکی از ناکامی فاحش این تلاش شماست. سوال دیگم از شما اینه که تیک تاک به زبان اسپانیایی هم هست و جمعیت اسپانیایی زبان در جنبه های مختلف خصوصا اطلاعات نادرست پزشکی هدف داده های غلط قرار میگیره. من به عنوان رئیس فراکسیون لاتین تبارای کنگره در کنگره قبلی پیرامون این موزل با شما ارتباط برقرار کردم. حالا قصد شما چیه؟ یا وضع تیم شما در رسیدگی به موزل زبان اسپانیایی در مقایسه با زبان انگلیسی چگونه؟ چند کارمند دارید که روی اطلاعات نادرست به زبان اسپانیایی تمرکز دارن و در مقابل چند کارمند که روی اطلاعات نادرست انگلیسی تمرکز دارن؟
جناب نماینده، همین حالا توضیح دادم که جمعیت اسپانیایی زبان برای پلتفرم ما بسیار مهمن. ما تعداد زیادی ناظر محتوا به زبان اسپانیایی داریم و به این کار
برای اطلاعات نادرست چند کارمند اسپانیایی زبان و در مقابل چند کارمند انگلیسی زبان دارید؟
میتونم جزئیاتو بعدن خدمتتون بفرستم، اما اطلاعات غلط خطرناک فارغ از زبانشون تعدیل میشن.
نه در حدی که لازمه.
ما میتونیم به تلاش ادامه
وقتی
بدیم.
که اطلاعات نادرست وجود داره، افراد تصمیماتی میگیرن که اغلب اونا و خانواده هاشونو در معرض خطر قرار میده و در مورد ویروس کرونا به خصوص قبل از عرضه واکسن این خطر مساوی جونشون بود. چی میشه گفت؟ متشکرم.
خانم رئیس، میخوام اینجا نکته ای رو روشن کنم. درباره پرسش تکمیلی که آقای نیلدان مطرح کردن، من سوال تکمیلیشون درباره جاسوسی بایدنس از طرف دولت چین رو اشتباه متوجه شدم. پاسخم به این سوال باید منفی می بود چون خیلی سریع مطرح شد. فقط میخواستم اینو روشن کنم.
وقت جناب نماینده تمام شده. به آقای راس فالچر 5 دقیقه اجازه صحبت داده میشه. بفرمایید آقای فالچر.
متشکرم خانم رئیس. آقای چو، تا الان مدت زیادی مشغول به کار بودیم و بسیاری از سوالات بهشون پاسخ داده شده و بسیاری هم بی پاسخ موندن. الان مقصود اصلیم مطرح کردن نظراتم درباره چیزهایی که امروز دیده و یاد گرفتم و با اونا مواجه شدم. اول از همه میخوام بابت داشتن محصولی چشمگیر به شما تبریک بگم. این یه ابزار بسیار تأثیر گذاره. این ابزارتون اعتیادآوره و اونچه که میخواید کار براتون ببینن اعتیادآوره. این یه شاهکار در زمینه جمع‌آوری داده است. لذا روشنه که ابزارتون پتانسیل اونه داره که محصولاتو بفروشه و افراد هم فکر رو با قابلیت هوش مصنوعی به شکلی ویروسی به هم وصل کنه و شاید اطلاعاتو سریع‌تر پخش کنه، یعنی بهتر از هر چیز دیگه‌ای که در بازار طراحی شده. حالا میخوام بگم من مشترک ابزارتون نیستم، حداقل به دلخواه خودم مشترکش نیستم، اما احتمالاً ترجیحات من جایی در اون پایگاه داده ها هست. ترجیحاتم در زمینه ی رنگ ها یا غذاها یا کسایی که با اونا حرف زدم یا حرف هایی که زدم یا روزنامه های مورد علاقم نمیدونم. این موارد آماده ی فروش یا دادم به هر کسی یا هر نیتی هست یا شایدم نیست، و همین هر نیتیه که منو آزار میده. دوباره از خودم مثال میزنم، اگه به هر دلیلی در این قضیه هدف قرار بگیرم، یعنی تبدیل به کسی بشم که شما خوشتون نمیاد و میدونم باورش سخته چون مگه میشه از من خوشتون نیاد، ولی فرض کنیم شما یا شرکت خوشش نیاد یا به هر دلیلی این اپ منو هدف بگیره، این الگوریتم هوش مصنوعی میتونه به صورت گزینشی با اطلاعات منفی در اختیار یک دسته مخاطبان هدف گذاری شده قرار گرفته یا بینشون منتشر بشه و احتمالاً از اون دانش و اون اپ استفاده بشه تا جلوه واقعاً بدی به من بده. یا برعکس، میشه همین کارو به این منظور انجام داد که من خیلی خوب به نظر برسم. مشکل اینجاست، یه شخص دیگه یا یه الگوریتم هوش مصنوعی هست که قدرتی بی حد داره تا داده های استراتژیک و با مخاطبان استراتژیک ترکیب کنه تا به هر فکر و خبری که اونا مایلن داشته باشن شکل بده، و من حتی بی این که بدونم اونو تجهیز کردم، بی این که بدونم این فرایند میتونه شامل حال هر کسی یا هر چیزی بشه. خطر همینه، این هدف میتونه رئیس جمهور ایالات متحده باشه یا بچه هاش یا یه شرکت یا یه حزب سیاسی یا یه رسانه خبری، هر چیزی میتونه برای انتشار ویروسی و گزینش بخش خاصی از اطلاعات هدف قرار بگیره. آقای چو، این پدیده شاید نبوغ‌آمیز باشه، ولی این نبوغ‌آمیز بودنش موجب نمیشه منصفانه باشه، موجب نمیشه خوب باشه و پاسخگو باشه. من مایل نیستم، دولتم چون این توانایی داشته باشه. من مایل نیستم یه شرکت یا یه حزب سیاسی یا دوستم آگوست که اینجا نشسته یا مادرم این قابلیت رو داشته باشن، و من یقینا میل ندارم که در دسترس کسی در چین باشه. البته تردیدی نیست که این ارزش فوق‌العاده‌ای داره. سندش همینه که شما اینجا نشستید، چون امروز به شما خوش نگذشته. خودم میدونم امروز به ما هم خوش نگذشته. وقتی هوش مصنوعی به حالت پرواز خودکار در میاد، مدیریتش دشواره، و همین حالا که مشغول صحبتیم، جداسازی داده‌ها تقریبا محال شده. من با ایده قضیه آشنام، قدری درباره پایگاه‌های داده مطلعم، قدری درباره فساد این پایگاه‌های داده مطلعم. جداسازی چیزها بسیار دشواره و متاسفانه در طبیعت انسانه که گاه به گاه نقاطی تیره و تار پدیدار بشه. همیشه وسوسه یک کسب درآمد از سخنان وجود داره، یا شاید استفاده از برخی از این ابزارها برای مقاصد شرورانه، و اینا میتونه عواقب کاملا مخربی داشته باشن. بنابراین آقای چو، میخوام صحبتمو جمع کنم و بگم که این ابزار بسیار بسیار جذابه. تیک تاک ادای سریال محله آقای راجرزو در میاره، اما این برادر بزرگ عمل میکنه و این باید متوقف.
فرصت واگذار میشه.
خانم رئیس، فرصت واگذار میکنم.
فرصت به آقای مورگان گریفیس واگذار میشه.
بابت واگذاری فرصت متشکرم. آقای چو، کمی قبل گزارش تیک تاک، بایت دنس و پیوندهاشون با حزب کمونیست چین در شواهد رو ثبت کردیم که سندی بود که هفته پیش در سنای استرالیا ارائه شد. اگر نظری درباره این پاراگراف از خلاصه اون گزارش دارید مایلم بشنوم. تحقیقات ما تایید میکنه که بدون هیچ تردیدی تیک تاک متعلق به بایت دنس. بایت دنس یک شرکت در کشور چینه و بایت دنس مشمول متعامل همه نفوذ، راهنمایی و کنترل عملی میشه که حزب کمونیست چین الان بر همه شرکت‌های فناوری کشور چین داره. ما در این گزارش نشون میدیم که حزب کمونیست چین و نهادهای دولتی کشور چین دست در دست هم، یعنی دولت حزب کمونیست، چطور پیوندشون رو تا به اونجا در بایت دنس گسترش دادن که دیگه نمیشه این شرکت رو دقیقاً یه شرکت خصوصی نامید. شما میگید خصوصیه، اما همه کشورهای جهان میگن خصوصی نیست، بلکه بخشی از حزب کمونیست چینه. شما چه میگید آقا، برای یا خیر؟ آیا همونطور که نظر همه است بخشی از حزب کمونیست چینه، یا هنوز در یک دنیای خیالی به سر میبرید؟
من با بسیاری از نتیجه گیری های
پس هنوز در یک دنیای خیالی به سر میبرید.
فرصت واگذار میشه به خانم کریک به مدت 5 دقیقه. بفرمایید خانم کریک.
خیلی ممنون خانم رئیس بابت واگذار کردن فرصت. آقای چو، من احتمالاً مثل خیلی از والدینی هستم که اینجا از قضا نماینده کنگرم هستن. امروز کمی قبل‌تر در شهادت دادنتون اشاره کردید که دسته بالای 35 سال یک گروه روبه رشد از کاربران بالقوه شماست. انگار که بالای 35 سال یعنی پیر. البته میفهمم، چون به نظر بچه های خودم هم مال عهد دقیانوسم، ولی مثل خیلی از آدم های اینجا ما میفهمیم که خوبی های بلغوی در کار هست و بسیاری از اینفلوئنسرای شما با دلایل موجه مشغول کارشون هستن. ولی یه نکته در باب شهادتتون این بود که درباره ایمنی خیلی حرف زدید، اما به عنوان یه مادر و عضو کنگره و به عنوان فردی که بسیار نگران مصرف مواد مخدر در کشورمون هستم، جا خوردم که این مسئله حتی یک بار در شهادتتون ذکر نشد. امروز اینجا هیچ اشاره جدی به این مسئله نشد. میدونید من در جلسات استماع قبلی درباره بیگ تک دلواپسی‌های کلیمو در این باره مطرح کردم که پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی یه بازار غیرقانونی برای مواد مخدر شدن و قصد دارم در جلسه استماع امروزم روی همین تمرکز کنم. آقای چو، مقاله‌ای در 8 مارس 2023 در واشنگتن پست این حقیقت رو به تفصیل شرح داد که تیک تاک پیشرفت چندان در مبارزه با فروش مواد مخدر غیرقانونی در پلتفرمتون نداشته. در واقع دادستان کل کلرادو گفت که دریافت مواد مخدر در پلتفرمی مثل اپ شما تقریبا به سادگی استفاده از تلفن برای سفارش پیتزا یا گرفتن تاکسی اینترنتی. همون مقاله اشاره میکنه که عدم همکاری چشمگیر تیک تاک در به اشتراک گذاری داده ها مایه ناامیدی سازمانهای مجری قانون شده. به نظر من تیک تاک اقدامات اندکی در واکنش به این بحران انجام داده. طبق یه پست وبلاگی در ماه می 2022 در تیک تاک، شما 125 هزار دلار یا 0.1% از درآمد سال 2022 خودتونو در قالب اعتبار تبلیغاتی به یک کارزار ضد مواد مخدر در پلتفرمتون اهدا کردید. شما همچنین هشتگ های مخدر و فنتانیل و سایر هشتگ های واضح را از مطلب های فروش مواد مخدر دور کردید و به سمت یه صفحه در بخش منابع اجتماعی اپتون هدایت میکنید. انگار که نوجوانی که دنبال مواد مخدره قراره در هشتگ مخدرها دنبالشون بگرده. ساقیای مواد مخدر به سادگی این روشو دور زدن و با استفاده از شکلک ها و اصطلاحات عامیانه نشون میدن که مواد مخدر میفروشن. تا همین امروز هر کسی میتونه وارد پلتفرم شما بشه و مخدر تهیه کنه و عواقب این قضیه میتونه مرگبار باشه. ورای این تلاش‌های سوری چه کاری برای جلوگیری از دسترسی نوجوانان به مواد مخدر در پلتفرمتون میکنین؟ ببینید، ما والدینی که امروز اینجا هستیم شاید همه چیزو در مورد پلتفرم شما درست نفهمیم. من متخصص فناوری نیستم. بسیاری از ما که اینجاییم شاید واژگان درستم ندونیم، اما میفهمیم که فرزندانمون چه زمانی در معرض خطرن. با این اوصاف چه کاری قراره بکنین که از حد این اقدامای سوری سابق فراتر بره؟
خانم نماینده، ما مسئله محتوای مواد مخدر غیرقانونی در پلتفرممون رو خیلی جدی میگیریم. این نقض دستورالعمل‌های رفتاری ماست و اینا رو پیش دستانه شناسایی یا حذف میکنیم. و همونطور که شما اشاره کردید، اگه کسی در پلتفرم ما مواد مخدر جستجو کنه، اون رو به سمت منابعی هدایت می‌کنیم که در این زمینه کمکش کنه. در این حال تغییراتی هم در محصول ایجاد کردیم. برای مثال ما به کاربران زیر 16 سال خود اجازه نمیدیم از پیغام خصوصی استفاده کنن. دلیلش اینه که اینجا سبک سنگین کردیم و ما معتقدیم که این کار موجب محافظت بهتر از کاربران جوان در برابر تماس با افرادی میشه که سعی در انجام فعالیت‌های غیرقانونی دارن. بنابراین ما به کار روی این قضیه ادامه خواهیم داد. بازم هیچ شرکتی نمیتونه در این زمینه بی عیب باشه. ما نمیگیم
آقای چو، با کمال احترام، این حرف که هیچ شرکتی نمیتونه بی عیب باشه امروز زیاد از حد استفاده شده. حالا میخوام از وقتم استفاده کنم. طی 3 ساعت و خورده‌ای که امروز پیش ما بودید، اون چه در مورد پروژه تگزاس گفتید بوی درستی نمیده. شهروندان حوزه انتخابی من نگرانن که تیک تاک و حزب کمونیست چین داده هاشون رو کنترل میکنن و نقاط ضعفمون رو میبینن. اگه یه شرکت آمریکایی بودید میتونستیم گزارش سالیانه درآمدتون در بورس رو ببینیم و بفهمیم سهامدارانتون چه کسانی هستن. همین امروز در یکی از پاسخهای قبلیتون گفتین که ترجیح میدید به ما نگید دستمزد شما چقدره یا از کجا میاد. خب هیچ مدیرعامل آمریکایی دوست نداره اینو به ما بگه، ولی مجبورن که اینو بگن چون یه شرکت آمریکایی هستن. بنابراین کارایی که در تگزاس میکنید همش خوب و درست، ولی اونقدری نیست که متقاعدمون کنه حریم خصوصی ما در خطر نیست. پس چطور میتونید بگید که از حریم خصوصی کاربران آمریکایی محافظت میکنید در حالی که حزب کمونیست چین اینقدر در بایت دنس دخیله؟ این محاله. چین حتی اجازه استفاده از محصول شما را نمیده. چطور میتونید ما رو متقاعد کنید که حریم خصوصی ما در خطر نیست و فراتر از اون حریم خصوصی بچه های ما در این کشور در خطر نیست؟
در نطق آغازینم
وقت خانم تمام شده، باید جلسه رو ادامه بدیم.
متشکرم خانم رئیس.
آقای آلن از ایالت جورجیا بفرمایید.
با تشکر از شما خانم رئیس و تشکر از آقای چوک امروز اینجا هستند. در سپتامبر 2021 وال استریت ژورنال مقاله‌ای با این عنوان منتشر کرد: تیک تاک چگونه ویدیوهای جنسی و مواد مخدر رو به کاربران نابالغ میرسونه. این مقاله تصویری هراس‌انگیز ارائه کرده از انواع محتوایی که الگوریتم تیک تاک برای کودکان متدارک میبینه. این مقاله ادعا میکنه که اپ شما به حساب کاربری که خود رو 13 سال ثبت نام کرده بود ویدیوهای مربوط به مصرف مواد مخدر، اشاره به اعتیاد به شیشه و کوکائین و ویدیوهای تبلیغاتی برای فروش آنلاین مواد مخدر رو داده. همچنین مشخص شد که این الگوریتم ویدیوهای بیشماری حاوی هرزه نگاری و سایر محتوای مثبت 18 سال رو به دستگاه کاربری که خودش رو 13 سال ثبت نام کرده رسونده. آیا میتونید به اعضای این کمیته و والدین سراسر کشور توضیح بدید که چرا برای شرکت شما قابل قبوله که چنین محتوای نامناسبی به طور برجسته در صفحه برای شما کودک نمایش داده بشه؟
بسیاری از محتوایی که شما ذکر کردید آقای نماینده ناقض سیاست‌های ما هستند و ما فکر نمی‌کنیم قابل قبول باشن و وقتی شناساییشون کنیم حذفشون خواهیم کرد. ما اینو بسیار جدی می‌گیریم. من ذکر کردم که این یک چالش در کل این صنعته. ما تا جایی که می‌تونیم سرمایه‌گذاری می‌کنیم. ما فکر نمی‌کنیم که این نماینده تجربه اکثریت کاربران در تیک تاک باشه. اما این اتفاق می‌افته. برخی از بازیگران بعد سعی می‌کنن وارد بشن و چنین محتوایی رو به نمایش بذارن و ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم حذفش کنیم.
خب من میگم شما کار کافی نمی‌کنید. من 14 نوه دارم آقای چو. شما شخصا معتقدید که چنین محتوایی برای کودکان نابالغ مناسبه؟
بسیاری از مطالبی که شما ذکر کردید مثل هرزنگاری در پلتفرم ما مجاز نیست. بنابراین نه، من فکر نمی‌کنم مصرف اون برای کمسالان قابل قبول باشه.
اوایل این هفته وال استریت ژورنال مقاله‌ای منتشر کرد با این عنوان: شریک چینی تیک تاک یک اپ بسیار محبوب دیگر در ایالات متحده دارد. این برنامه که کپکات نام داره یه ابزار تدوین ویدئویی که به کاربران کمک میکنه در تیک تاک ویروسی بشن. گرچه بیشتر توجه ما به دلایل روشنی معطوف به تیک تاک و بایت دنس، سایر شرکت‌ها و اپ‌هاشون هم کماکان از حریم خصوصی آمریکایی‌ها سوء استفاده می‌کنن. تیک تاک، کپکات، لارک، فیس یو، تمامی این اپ ها هم تحت کنترل بایت دنس هستند و دلواپسی های جدی در مورد حریم خصوصی ایجاد میکنند. در سال 2022 گزارش شد که تاپ‌باز، یک اپ خبری چینی سانسور شده است که محصول بین المللی بایت دنس و برای رسوندن پیام های هوادار چین به آمریکایی ها استفاده شده. در بحث حریم خصوصی داده های آمریکایی ها ما باید مجموعی از دستورالعمل ها داشته باشیم تا تضمین کنیم داده های آمریکایی ها محافظت میشن و به دست طرف های سالس ناشناسی نمیرسن که میتونن تهدیدهایی علیه امنیتمون باشن. من از همکارانم تقاضا میکنم با ادامه همکاری با هم یک لایحه ملی حفظ حریم خصوصی داده ها رو تصویب کنن، نه فقط لایحه‌ای از سمت کمیته انرژی و بازرگانی مجلس، بلکه از طریق مجلس نمایندگان این کنگره. این تنها راه نظام من برای برطرف کردن نگرانی های مربوط به حریم خصوصیه. متاسفانه هیچ دلیلی ندیدم که باور کنم تیک تاک یک تهدید نیست و میشه به اون اعتماد کرد که از قوانین ما پیروی کنه، حتی اگه این قوانین در تضاد با خواسته های حزب کمونیست چین باشن. فایروال شما که از اون حرف میزنید، اگر در اون چه ابتکار تگزاس مینامید یک بازیگر بدکار داشته باشید، میتونه از اون فایروال عبور کنه و هر اطلاعاتی رو که میخواد به هر کجا ارسال کنه، مثلا مستقیما به حزب کمونیست چین اونو ارسال کنه. آیا شما اینو انکار میکنید؟
جناب نماینده، این خطری که از اون صحبت میکنید برای بازیگران بدنیت در هر شکلی،
من در مورد تیک تاک صحبت میکنم آقا.
در واقع این خطر در مورد ما کمتر
از خطری هست.
صلاحیت پرسنل بررسی میشه، پس ریسک در واقع کمتر از اکثریت شرکت فعال در این صنعت.
خب به همین خاطره که ما باید به وضع شرکت شما رسیدگی کنیم و با ذکر این نکته خانم رئیس، من فرصت رو واگذار میکنم.
فرصت واگذار میشه به آقای پیترز از کالیفرنیا به مدت 5 دقیقه.
ممنون خانم رئیس. آقای چو، ممنون که امروز اینجا هستید. در شهادتتون درباره یک ابتکار صحبت کردید که شرکتتون اونو پروژه تگزاس نامگذاری کرد و از سرمایه گذاری های حرف زدید که شرکت شما کرده تا یک فایروال بین داده های کاربران ایالات متحده با نهادهای در کشور چین قرار بگیره که مستعد اونن که تحت نفوذ دولت چین باشن. و با اعلام اخیر سیفیوس درباره شرکت شما که سیفیوس به تیک تاک دستور داده خودش رو از بایت دنس جدا کنه وگرنه با ممنوعیت مواجه میشه، تعهد تیک تاک برای حفظ این فایروال سر یک دوراهی قرار گرفته. لذا میخوام از شما سوالاتی درباره برنامه‌های بلند مدت شرکتتون در جهت تضمین ایمنی و امنیت داده های آمریکایی ها بپرسم. این نگرانی از کی منه؟ آیا دولت چین باید پروژه تگزاس رو تایید کنه تا تیک تاک با اون موافقت کنه؟
آقای نماینده، ما پروژه تگزاس رو بدین منظور طراحی کردیم که در آمریکا پیش بره. اینو به تفصیل در شهادت مکتوب و در نطق آغازینم شرح دادم. فایروال برای داده‌های آمریکایی که در خاک آمریکا توسط یک شرکت آمریکایی تحت نظارت پرسنل آمریکایی ذخیره شده. این طراحی شده تا در آمریکا اجرا بشه.
اما آیا دولت چین باید پروژه تگزاس رو تایید کنه تا شما با اون موافقت کنید؟
ما اینطور فکر نمی کنیم.
نظر تیک تاک درباره آینده پروژه تگزاس در صورت فروش و تغییر مالکیت اون چیه؟ آیا پروژه تگزاس عناصری داره که تیک تاک بخواد در چنین صورتی در اونها تغییری ایجاد کنه؟
من نمیتونم در مورد این سناریوی فرضی یا مالکان بالقوه‌ای که نمیتونم نمایندشون باشم صحبت کنم. من نمیتونم.
باشه، شما نمیدونید.
من نمیدونم، درسته.
علی‌رغم تغییرات مثبت مندرج در طرح پروژه تگزاس، چندین استثنای گسترده در اون هست که میذاره مقدار زیادی از داده های کار برای آمریکایی به طور معمول از کشور خارج بشن. من میخوام قدر بیشتری در مورد این استثناها بدونم تا بتونم بفهمم که آیا پروژه تگزاس میتونه به وعده‌اش در حفاظت از داده های کار برای آمریکایی عمل کنه یا خیر. فهم من اینه که تحت پروژه تگزاس داده های تجاری عمومی مرتبا اجازه خروج از ایالات متحده رو پیدا میکنن، درسته؟
تقریبا تمام داده‌هایی که عمومی نیستن تحت تعریف داده‌های محافظت شده قرار می‌گیرن. این داده‌های پذیرفته شده که ذکر کردید میتونم بعداً در این مورد به تیم شما جواب بدم. اینا واقعاً به منظور تعامل پذیری تا مطمئن بشیم که این کسب و کار همچنان میتونه کار کنه و کاربران آمریکا
بتونه استفاده کنه. این داده‌ها کجا میرن و شرکت چطور از اونها استفاده میکنه؟
به خارج از آمریکا خواهد رفت، اما میتونم در مورد جزئیات بعداً خدمتتون جواب بدم. از این داده‌ها نمیشه برای شناسایی کاربران استفاده کرد، پس واقعاً داده هایی هن که تعامل پذیری در پلتفرم رو تضمین میکنن.
اینو میفهمم. به نظرم ما میخواییم بفهمیم که این داده ها دقیقاً چطور از هم تفکیک میشن و این روند چطور اجرا میشن.
من میتونم در مورد جزئیاتش بعداً
برای مثال بسنم. چطور از داده های ایالات متحده برای تبلیغ محتوای خاصی در خود بازار ایالات متحده استفاده میشه؟
ببخشید.
فید داده های آمریکایی در این بحث که داده ها کجا میرن و چطور توسط شرکت استفاده میشن، چطور و در کدام نقاط انتقال داده هاست که داده های آمریکایی به الگوریتم چینی مورد استفاده توسط تیک تاک فرونده میشن و چطور داده هایی که در موردشون صحبت میکنید؟
تیک تاک در چین در دسترس نیست، نمیتونن استفاده کنن.
کشور چین الگوریتم مورد استفاده تیک تاک رو طراحی کرده، اون الگوریتم چطور داده های ایالات متحده رو تغذیه میکنه؟
الگوریتمی که به اپ آمریکایی میرسه در زیرساخت ابری اوراکل قرار داره و توسط داده های آمریکایی و جهانی تربیت میشه. مجددا بگم تیک تاک در قلمرو چین در دسترس نیست.
چطور میتونیم اعتماد کنیم که دولت چین و دشمنان خارجی از این استثناها در پروژه تگزاس سوء استفاده نمی‌کنند؟
این چهارمین تعهد ماست، شفافیت طرفهای ثالث ناظر و از جمله تعریف این استثناها، و ما میتونیم در مورد نحوه استفاده از اون بسیار شفاف.
خب پس فکر می‌کنم سوال این باشه که البته میتونید بعداً پاسخ کتبی به من بدید، اما چطور میتونیم بین داده‌هایی که لازمه برای تعامل پذیری که میگید باید به اشتراک گذاشته بشن با داده‌هایی که به اشتراک گذاشته نخواهند شد تمایز قائل
شیم؟ بازم اول از همه داده‌های عمومی جزء تعریف داده‌های محافظت شده نیستن، چون داده‌های عمومی اون چیزایین که کاربران می‌خوان در سطح جهانی به اشتراک بذارن. بنابراین اگه ویدیویی ارسال می‌کنید و می‌خواید در فرانسه اون رو ببینین، طبق تعریف این داده باید از آمریکا خارج بشه. در غیر این صورت جهان نمیتونه اونو ببینه. حالا مجموعه داده‌های انباشته شده و ناشناس شده خاصی وجود دارن که برای تعامل پذیری مثلا برای تبلیغات مفیدن و این بخشی از اون چیزی که در موردش صحبت می‌کنیم. من میتونم جزئیاتش رو بهتون بدم.
ما می‌خوایم بدونیم چطور ناشناس سازی میشن، روی چه نظریه نظارتی و اجرایی میتونیم.
باشه، من میتونم جزئیاتش رو بهتون بدم.
متشکرم، فرصت رو واگذار می‌کنم.
فرصت واگذار میشه به آقای فلوگر از تگزاس به مدت 5 دقیقه.
متشکرم خانم رئیس. آقای شو باید به شما دست مریضات بگم، شما به واقع موفق به کاری شدید که در 3-4 سال گذشته هیچ کس نکرده، شاید به جز ولادیمیر پوتین. شما جمهوری خواهان و دموکرات ها رو متحد کردید، ولو فقط برای یک روز. ما به واقع متحد شدیم چون نگرانی های جدی داریم. آیا تیک تاک حامی نیکی هاست؟ لطفاً فقط با بله یا خیر جواب بدید.
فکر میکنم
خب. آیا تیک تاک از آزادی بیان حمایت میکنه؟
بله، یکی از تعهداتیه که من به این کمیته دارم.
آیا شخصا حامی متمم اول قانون اساسی آمریکا هستید؟
جناب نماینده، من
به عنوان مدیر عامل تیک تاک
من اینجا اومدم تا در مورد تیک تاک
آیا حمایت میکنی؟
تیک تاک حمایت میکنه از آزادی.
متشکرم. آیا تیک تاک از نسل‌کشی پشتیبانی میکنه؟
بازم جناب نماینده، من اینجا اومدم تا در مورد تیک تاک
آیا تیک تاک از نسل‌کشی حمایت میکنه؟
خیر، اینطور نیست.
خب متشکرم.
نه.
حالا میخوام از وقتم استفاده کنم و سراغ یه ویدیو برم از اینس کانتر فریدم. میخوام اونو ببینید که پس از بازی در لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا تمام وقتش رو صرف مبارزه با نقض حقوق بشر در حزب کمونیست چین کرده. لطفاً ویدیو رو پخش کنید. وضعیتی رو نشون میده که ظاهراً برخی موارد نقض حقوق بشر در داخل چین رو بیان میکنه. لطفاً این ویدیو رو پخش کنید. آقای شو، این ویدیو رو اینس کانتر فریدم در تیک تاک ارسال کرده. آیا این بسکتبالیست رو میشناسید؟
من از جزئیات این قضیه متأسفم.
آیا با اینس کانتر فریدم بازیکن بسکتبال آشنا هستید؟
جناب نماینده، من نمیدونم که این ویدیو.
آیا این ویدیو رو دیدید؟
کافیه تیک تاک رو باز کنید و این محتوا رو جستجو کنید. واقعا هست.
من ختمش تعدیل محتوا رو خوندم. شما درباره تعدیل محتوا حرف زدید. تیک تاک یه ختمش در این رابطه داره، درسته؟
ما دستورالعمل‌های رفتاری داریم.
یکی از دستورالعمل‌ها میگه که مطالبی که صرفاً از نظر تیک تاک ناشایسته. آیا این مورد یعنی بستن حساب اینس کانتر فریدم؟ نمونه ای از این مطالب ناشایست در حزب کمونیست چین در قلمرو چینه؟ لطفاً جواب بدید.
ما محتوا رو صرفاً به دلیل انتقاد از چین حذف نمی‌کنیم.
اون یک هفته بعد از این ویدیو بسته شد.
ما این کارو نمی‌کنیم. و میتونم بررسی کنم که
اگه نیاز دارید یادداشتو ببینید بفرمایید.
یادداشت میگه که حساب اون بسته نشده.
یه هفته بعد حسابش بسته شد.
ما میتونیم جزئیات قضیه رو بررسی
کنیم. ما میتونیم بررسی کنیم. بله. پس اجازه بدید به چند سوال دیگه برسیم. بابت اصرار متشکرم. ختمش حریم خصوصی شما بیان میکنه که شما مجموعه وسیعی از داده ها رو جمع آوری میکنید. الگوهای فشردن کلیدها، اسامی و انواع فایل های برنامه. گاهی اوقات هم مکان تعقیبی و مکان جی پی اس. آیا الگوها و ضرب آهنگای فشردن کلمات بخشی از داده هایی هستند که تیک تاک جمع آوری میکنه؟
جناب نماینده، اگه مشخصا درباره فشردن کلیدا صحبت میکنیم، ما کلیدای فشرده شده رو ثبت نمیکنیم. نظارت بر چیزی که کاربران میگن بابت شناسایی ربات هست. این به منظور حفظ امنیته و یک روش معیار در این صنعته.
میشه گفت شما داده های زیادی جمع آوری میکنید.
ما فکر نمیکنیم که بیشتر از سایر شرکت های رسانه اجتماعی داده جمع میکنیم.
تیک تاک داده های زیادی رو جمع آوری میکنه، چون مزیت نظری کسب و کارتون اینه که مردم رو در سراسر جهان به هم دیگه متصل کنید. بنابراین داده هایی درباره چیزایی که خوششون میاد یا نمیاد جمع آوری میکنید و بعد چیزایی رو به اونا نشون میدید که در نهایت شاید خوششون بیاد شاید نیاد. شما در دفترتون اینو بهم
فکر نمیکنم این چیزی باشه که من گفتم. اون چیزی که من گفتم اینه که ما مردم رو به هم متصل میکنیم. به این معنی نیستش